بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اشکال سوم بود. اشکال سوم هم تقریبا شبیه همون اشکال دومه. اشکال سوم میگه این اصالت البراءه که شما جاری میکنی، خب حکم الله باقی رو از بین میبره. شما با این اصالت البراءتون حکم الله واقعی رو از بین میبرین. پس برای اینکه اون حکم الله واقعی از بین نره، قائل به تخییر بشین. چون وقتی براءت جاری میکنی میگین نه وجوب و نه حرمت، به حالی که عند الله یا وجوبه یا حرمته. برای اینکه احکام الله طرح نشه، اونجا باید چیکار بکنیم؟ اونجا باید قائل به تخییر بشین. این حرف اینجا. بعد آمده اینجا رو قیاس کرده به خبرین متعارضین، گفته چطور در خبرین متعارضین امام اجازه براءت ندادن؟ فرمودن اگر دو خبر معارضه کرد، حتما باید به یه دونش اخذ بکنی. حکم به تخییر کردن، اجازه براءت ندادن. خب وقتی در خبرین متعارضین اجازه براءت ندن و حکم به تخییر بکنن، در ما نحنفی به طریق اولا باید براءت جاری نکنیم. چرا؟ برای اینکه اون دو خبر ممکنه اصلش اساس نداشته باشه، ولی این حتما یه دونش مطابق با واقعه. پس بنابراین اگر اونجا حکم به تخییره، اینجا هم حتما باید حکم به تخییر بکنی. قیاس عدم النص به صورت تعارض النصین. ایشون میفرماد این قیاست مع الفارقه، اینجا رو نمیشه با اونجا قیاس کرد. چرا؟ برای اینکه در اونجا دو خبر جامع الشرائط مصلحت دار واجب العمله. چون ما اگر خبر اینی داشته باشیم، جامع الشرائط بشه واجب العمله. ما در مقابل اخبار ثقات باید تسلیم محض باشیم، باید عمل بکنیم به خبر ثقه. خب اون دوتا خبر جامع الشرائط واجب العمله و ما نمیتونیم به هر دوش عمل بکنیم. چون نمیتوانیم، خود به خود امام دستور تخییر دادن. که حتی اگه امام هم نمیفرمودن، عقل ما حکم به تخییر میکرد. مثل انقاض غریقین، هر دو مصلحت دار انقاضشون، وظیفه منه که به هر دو رو انقاض بکنم. اما چون نمیتوانم، عقل میگه یکی. اینجا هم همینجور در خبرین وظیفه شرعی ما اینه، به هر دوی اینها باید عمل بکنیم. منتها چون نمیدانیم، شارع فرموده یه دونه. پس اونجا غیر از اینجاست. اینجا ما مأموریم به ما صدر واقعا عمل بکنیم و اون صدر واقعا احتیاج به تخییر نداره. خلاصه رد اینه با در خبرین متعارضین، برای اینکه احکام الله واقعی از بین نره، باید تخییر بگیم. اما در اینجا نه، از بین نمیره. یعنی اگه ما تخییرم نگیم، حکم الله واقعی از بین نمیره. چرا؟ تو من یا فاعلم یا تارکم، یا این کارو میکنم یا نمیکنم. اگر بکنم با احتمال وجوب موافقه، اگه ترک بکنم با احتمال حرمت موافقه. نتیجتا اینجا غیر از اونجاست. این اولا. و ثانیاً ایشون میفرماد اون تخییری که شما تو روایات علاجی پیدا کردین، اون تخییر در مسئله اصولیه. بحث ما کجاست؟ بحث ما تخییر در مسئله فرعیه است. عنایت بفرمیدین. اگر یک خبر رسید میگفت این کار واجبه، یک خبرم قائم شد که این کار حرامه، اگر شما دو تا خبر رو ملاحظه بکنی میشه چی؟ مسئله اصولیه. اگه حکماشون رو ملاحظه بکنی میشه مسئله فرعیه. مثلا این خبر میگه یجب دفن میت منافق، اون خبر میگه یحرم دفن میت منافق. به اعتبار خبر اگه حساب بکنی میشه مسئله اصولیه. یعنی نمیدانم این خبر حجته یا اون خبر حجته. اما اگه نه، حکماشون رو نگاه کنی، حکمشون کدومه؟ این دفن میت منافق میگه واجبه، اون میگه حرامه. حکما رو اگر نگاه بکنی میشه مسئله فرعیه. اون تخییری که شما پیدا کردین تو اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضینه، نه مربوط به حکمین متعارضین. بنابراین تخییر در اونجا شامل اینجا نمیشه. بعدم برای تایید این مطلب چند تا روایت ایشون نقل کرد که وظیفه اولیه ما چیه؟ ما باید به اخبار ثقات عمل بکنیم. ولی تا که؟ تا اون موقع که بشه. و در خبرین متعارضین چون امکان نداره عمل به هر دو، امام دستور تخییر فرمودن. پس اینجا غیر از اونجا. این مطلبی که تأخیر کردیم دو جور، بعضی رفقا دیرو بعد درس سوال کردن، حالا بعد نیست که اقسام تأخیر رو بگیم. مکرر این سوال از من کردن که ما تأخیر چند جور داریم. خب ما دیرو اشاره به دو جورش کردیم. کل تأخیر ها چهار قسمه، یعنی از ابتدا بینیمیسی تأخیر بر دو قسمه، از تأخیر ها علا قسمه این عقلی یون و شرعی، کل من هما ظاهری یون و واقعی. چهار جور بیشتر نمیشه. این چهار جور مثالاشو بزنم، از کدام دو جورش از بحث ما خارجه، ولی چون دیرو رفقا بعد از دست پرسیدن جوابشونو دادم. نوعاً هم تو کوچه گاهی من میام اینو سوال میکنن، حالا نمیدونم از سوالات امتحانیه چیه که گاهی از ما خیلی این مطلب رو سوال میکنن. از تخییر و علا قسمین عقلیون و شرعی و کل منهما ظاهریون و باقی. چند جور میشه؟ چهار جور ما تقسیم داریم. یک، تقسیم شرعی ظاهری در مسئله اصولیه، این قسم اول. تخییره، چون گفتیم دو قسم دیگه، عقلی و شرعی، هر کدام ظاهری و واقعی. یعنی میخوایم دوتا شرعی مثال بزنیم، یه شرعی ظاهری، یه شرعی واقعی، یه عقلی ظاهری، یه عقلی واقعی. شرعی ظاهری کدامه؟ تخییره، شرعیه ظاهری در مسئله اصولیه. همین تخییر است که تو روایت زراره میگفت اذن فتخیه. این اذن فتخیه چه تخییریه؟ تخییر شرعیه ظاهری در مسئله اصولیه. یعنی نمیدونی این خبر حجته یا این خبر حجته مخیری. خب چرا میگن شرعی؟ برای اینکه روایت میگه اذن فتخیه. چرا میگن ظاهری؟ برای اینکه احکام شارع ظاهریه. و در مسئله چرا میگن مسئله اصولی؟ برای اینکه حجیت مسئلتون اصولیه. این شد تخییر شرعی ظاهری در مسئله اصولی. قسم دوم، تخییر شرعی واقعی. مثل چی؟ تخییر بین قصر و اتمام در اماکن اربعه. مسئله رو که میدونیم چهار جاست انسان ولو مسافره میتوانه نماز تمام بخونه. کجا؟ یکی مسجد النبی، یکی مسجد کوفه، یکی به خدمت شما عرض شود که خانه خدا، یکی هم حرم امام حسین سلام الله علیه. شما اگه مسافر هم باشین اونجا هم میتونید قصر بخونید هم میتونید تمام. این چه تخییریه؟ تخییر شرعی در مسئله فرعی، اونم تخییر واقعی. اون اولی چی بود؟ شرعی ظاهری بود در مسئله اصولیه. این دومی تخییر شرعی واقعی در مسئله فرعیه. نماز مسئله فرعیه دیگه. پس بنابراین واقعا شما مخیری. یعنی اندالله چجوری حجل شده؟ اندالله المسافر جاز له القصر و الاتمام. یعنی واقعا اندالله این نمازهای در این چهار جا تخییر براش جعل شده. این دو قسم تخییر شرعی، اون اولی شرعی ظاهری در مسئله اصولیه، دومی شرعی واقعی در مسئله فرعیه. بیام سراغ دو قسم عقلی. عقلی تخییر عقلی واقعی. مثل چی؟ متزاهمه. در متزاهمه که دو نفر دارن غرق میشن، شما نمیتونی هر دور انقاذ کنی، عقل به شما میگه واقعا مخیری، بعد یه دونه رو انقاذ کنی. پس متزاهمه چه تخییریه؟ تخییر عقلی واقعی. و اما تخییر عقلی ظاهری در مسئله فرعی، همین بحثی که ما داریم میخونیم الان، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه. اینجا یکی از اصول عملیه چیه؟ اصالت و تخییر. اون اصالت و تخییری که اول کتاب خوندیم گفتیم یکی از اصول عملیات، این مال کجاست؟ تخییره، چون اصول عملی ظاهریه دیگه. اصالت و تخییری اصل عقلیه و ظاهری هم هم. پس اصالت و تخییر تخییر عقلیه ظاهریه در مسئله فرعی. این چهار قسم تخییره. علا کل حال دو قسمش به درد ما خورد. ما به این آقا گفتیم آقا این قیاس اینجا به اونجا درست نی. اون تخییری که تو روایاته شما نمیتونی ازش استفاده کنی. اون تخییر در ظاهریه شرعیه در مسئله اصولیه. اینی که ما میخوایم تخییر شرعی، تخییر عقلی ظاهریه در مسئله فرعیه. نتیجتاً قیاس شما عدم و نصر رو به صورت تعارض و نصرین باطله. از کدمی خارج از درس بود، خواستم اقسام تخییر رو آقایون در ذهنشون باشه. بریم سراغ یک اشکال. ایشون بعد از این که دیروز این مستشکل چهارمی رو رد کرد که گفت اینجا قیاسش به اونجا باطله. حالا میخواد خدشه بکنه. این خدشه که اگه بخوایم بگیم یعنی میخواد به حرف دیروز خودش مناقشه وارد کنه. میگه این حرفی که ما دیروز زدیم یه مناقشه‌ای داره، میشه یه اشکالی کرد. اگر بخوام این مناقشه رو توضیح بدیم یه چند کلمه بعد وارد بحث دیگه بشیم. در کتاب تعادل و تراجی آقایون این بحث مطرحه که آیا حجیت اخبار طریقی یا سببی؟ البته گاهی میگن سببی، گاهی میگن موضوعی. سببی و موضوعی چیه؟ آیا حجیت اخبار، حالا به تعارض کاری نداریم ها، یه دونه خبر معتبر، تعارض هم نداره، آیا حجیت خبر عاده سببیه یا طریقی؟ مشهور میگن طریقیه، یه 5-6 نفر از علما میگن سببیه. این بحث جامعیه با، به درد همه جا میخوره، به درد اینجا میخوره. مشهور میگن حجیت خبر، از کردن به تعارض کاری نداریم ما، یه دونه خبر به دست ما رسیده، این خبر معتبرم هم. آیا این خبری که من عمل میکنم از چه جهت عمل میکنم؟ مشهور میگن حجیتش طریقیه. غیر مشهور که 7-8 نفرم بیشتر نیستن میگن حجیتش سببیه. یعنی چی؟ مشهور که میگن طریقیه، یعنی میگن مصلحت قائمه به واقع. ما به این خبر زراره، مثلا زراره میگه قال الصادق نماز جمعه واجبه، بله، ما چرا به این خبر عمل میکنیم؟ میگیم نماز جمعه واجبه برای این که به واقع برسیم. یعنی این قول زراره مصلحتی نداره. ما اگر به خبر زراره عادل عمل میکنیم برای این که به واقع برسیم. یه خلاصه، یک پلیه این آقای زراره، یک پلیست برای رسیدن به واقع. مشهور میگن واجبه به این خبر زراره عمل کنی، ولی از باب طریقیه. یعنی چی؟ یعنی خود این مصلحت نداره، مصلحت مال واقعه. شما به این عمل بکن که از این طریق به واقع برسی. اون سببیا میگن نه، ما به واقع کاری نداریم، خود این مصلحت داره. دقیقا شدیم چقدر تفاوته؟ اون چند نفر میگن نه، مصلحت قائمه به خود اینه. یعنی اگر این روایت میگه نماز جمعه واجبه، نماز جمعه میشه مصلحت دار، میخواد واقعا مصلحت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. دقیقا فهمیدین چقدره؟ بنابر قول اول این روایت ارزش نداره، ارزش مال واقعه. ما به این عمل میکنیم که شاید به واقع برسیم. ولی دومی میگه نه، سببیه، موضوعیه. یعنی تا زراره گفت قال الصادق یجب و صلات الجمعه، نماز جمعه میشه مصلحت دار، ولو اینکه واقعا هم مصلحت نداشته باشه. خب اینا مال خبرهای بی تعارضه. حالا اگر خبر تعارض پیدا کرد، ثمره اینجا ظاهر میشه. با خبر اگه بی معارضه باشه ثمره‌ای نداره. بالاخره هم اون میگه بعد به این عمل کنیم، هم اون میگه بعد عمل کنیم. اما اگر تعارض پیدا کرد، یعنی این خبر که میگفت جمعه واجبه، یه خبری دیگه میگفت جمعه حرامه، خب اینجا چه کار کنیم؟ بنابر قول طریقی ها هر دو تساقط میکنه. میدونید چرا؟ اصلا طریق، خاصیت طریق اینه، عند التعارض تساقط. یه نفر به شما میگه حرام از این وره، یه نفر میگه از این وره، تعارض و تساقط. برو یه سومی سوال کن. یه طبیب به شما میگه بیماری شما حسبه، اون میگه سرطانه، تعارض و تساقط. برو سراغ سوم. طریق خاصیتش اینه، عند التعارض تساقط میکنه. خب رو قول طریقی ها اگر خبر معارضه پیدا کرد هر دوش ساقط میشه. اما رو قول سببی ها، سببی ها میگفتن چی؟ مصلحت مال اینه، این میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه نماز ظهر واجبه، هر دوش مصلحت داره. چون بنابر سببی ها مصلحت قائم به خبره، به واقع کاری نداریم، هر دوش میشه مصلحت دار. شما اگر بتوانی بعد هر دو رو انجام بدی. این روشن شد؟ حالا میخوام خدشه کنیم. ما این جوابی که دیروز به این آقا دادیم، گفتیم این دوتا خبر هر دو مصلحت داره، هر دو واجب العمله. خب این رو قول سببی هاست، فقط مشهور قبول ندارم، عنایت کردی؟ این جوابی که ما دیروز دادی، گفتیم این دوتا خبر هر دو مصلحت داره، هر دو واجب العمله، اگر بتوانی به هر دو عمل کنی، این رو قول غیر مشهوره که خود ما هم قبول نداریم. ما حجیت اخبار رو چی میدونیم؟ طریقی میدانیم. پس این جواب دیروز ما خدشه دار شد. خب حالا ایشون میفرما ولو این جوابی که من دارم خالی از مناقشه نیست. چرا؟ برای اینکه حجیت اخبار طریقیه. این جوابی که من دادم منوط بود به سببی، ولو یه همچی خدشه‌ای داره، ولی معذالک بادم قیاست باطله. چرا باطله؟ میگه برای اینکه احتمال داره حجیت اخبار سببی باشه. حجیت اخبار ما ولو این جوابمون اشکال داره، چون مبتنیست بر حجیت اخبار سببن، ولی در این حال بازم قیاس شما باطله. چرا باطله؟ میگه برای اینکه احتمال داره سببی باشه. همینقدر که احتمال داره حجیت اخبار سببی باشه، پس جواب دیروز من تمامه. حالا عنایت بفرمایید. طریق عرض کردم، خاصیت طریق اینه. بله دیگه، طریق حکم علل قاعدش تساقطه عند التعارض، منتها در مورد روایات دستور الهه دیدریم اون به جای خودشه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد که این جوابی که ما دیروز به شما دادی، ان هذا الوجه، اون وجهی که دیروز در جواب گفتی، و ان لم یخلو عن مناقشه، اگر چه مناقشه داره بلکه نه ممنوعه. چرا ممنوعه؟ ببینید دیگه اینا چی گفتم در بیارید. این جوابی که من دیرو دادم خالی از مناقشه نیست. چرا؟ چون مبتنی بود بر قول سببی ها، بنابر قول طریقی ها اون جواب درست نی. درست اینجوره، این جوابی که من دیرو دادم خالی از مناقشه نی، خالی از ممنوعیت نیست الا، ولی معذاله میگیم بازم قیاس شما باطله. چرا؟ چون احتمال داره سببی باشه. همینقدر که چون چند نفر از بزرگان آمدن گفتن سببیه، همینقدر که یعنی از نظر مشهور این جواب درست نبود، چون میگن حجیت اخبار طریقیه، ولی احتمال داره الا. ولو جواب من از نظر مشهور که حجیت اخبار رو طریقی میدونن قابل مناقشه، الا اینکه مجرد احتمالهی زمین به وجه برمیگرده، اما احتمال داره این وجه درست باشه، یعنی حجیت اخبار سببی باشه. همین یسله فارغن بین المقامین، یعنی بادم اشکال ما وارده، قیاست مع الفارقه، اینجا رو با اونجا نمیتونی قیاس بکنی. چرا؟ چون احتمال این هست که حجیت اخبار سببی باشه، ولو از نظر مشهور جوابی که من دادم باطله، اما از نظر این که علامه و اینا احتمالاً اونا میگن سببی، احتمال داره حرف اونا درست بشه. وقتی حرف اونا درست شد، مجرد احتمال اون مطلب این فارقه، یعنی قیاست مع الفارقه، نمیتونی ما نحن و فی رو به اونجا تشبیه بکنی. مانعن عطب فارغنه، فارغن بین المقامین، مانعن ان استفادت حکم ما نحن و فی، یعنی ممنوعه شما استفاده بکنی حکم ما نحن و فی رو. ما نحن و فی کدومه؟ عدم و نفی. بیای حکم ما نحن و فی رو، یعنی تخییره در اینجا رو، بیای استفاده بکنی از حکم شارع به تخییر فی مقام تعارض، یعنی خلاصه چون احتمال داره حجیت اخبار سببی باشه و اون جواب دیروز درست باشه، پس قیاس اینجا با ما نحن و فی مع الفارقه. چی آقا؟ بله فهم. عنایت بفرمایید. این که حالا ایشون اشکال میکنه من بیشتر بازش میکنم. این فهم اشاره بینه دقیقا. ببینید آقا الان ایشون چی فرمودن اینجا؟ فرمودن ممنوعه، مانعن، ممنوع استفاده ی حکم اینجا از اونجا. دقیقا خود ایشون نقیدش صفحه 21 گفته، حتما مراجعه کنید. فهم رو داریم معنا میکنیم. ایشون چی فرمود؟ مانع است، یعنی ممنوعه. چی ممنوعه؟ ممنوع است استفاده تخییر اینجا از اونجا. دقیقا خود ایشون اونجا گفتن یمکن، اینجا میگه لا یمکن، اینجا میگه یمکن. یمکن عبارتشون اینه، صفحه 21 با این نسخه هایی که دست منه، مبحث کتاب قد، یمکن استفاده تو هادل حکم ذالک، یعنی ما میتوانیم حکم تخییری که اینجا هست، حکم تخییر اینجا رو میتوانیم از خبرین متعارضین استفاده بکنیم بالفهوا. اینو عنایت بکنیم. فهوا، تنقیح منات، اولویت، طریق اولا، اینه همه یکیه. این دقت ها رو من عرض میکنم که آقایون به عبارت های جور و واجور میرسن متحیر نمونن. ببینید آقا، فهوا اونجا ایشون میگه چی؟ فهوا. اینجا گفتن چی؟ تنقیح منات. یه جای دیگه میگن چی؟ طریق اولا. همش یکیه، فهوا یعنی تنقیح منات. حال بریم اونجا. یمکن عبارت اونجا رو دارم میکنم، فهوام یعنی طریق اولا. یمکن استفاده تخییر در اینجا یمکن از اون تخییری که در خبرین متعارضین است بالفهوا، یعنی دقیقا همین حرفی که مستشکل چهارمی در اینجا زده خودشون اونجا زده. لذا اینجا میفرماد در رد و میگه نخیر، این کار شما ممنوعه، ممنوعه بیای استفاده بکنی حکم تخییر اینجا رو از خبرین خب خودتون فرمودی. این تفهمو دارم معنی میکنم، این تفهم اشاره به اینه که اولا این اشکالی که ما این آقا کردیم خود ما اشکال بهمون وارده، چون نقیض این حرفو من خودم اونجا زدم. این یک. و ثانیه، با صرف احتمال که شما نمیتونید دلیل اون از بین ببرید. این فتحمو اشاره به دو چیز بدنیدا، از کدام جورای دیگه میگن فتحمو، جهتش هم اینه که خبر از صفحه 21 ندارن. من همیشه تاکید میکنم این آدرسا رو بذارید، به درد اینجا خیلی میخوره، چون نوعا توجه ندارن. دو سال الان فاصله شده بین صفحه 21 و اینجا. فتحم اشاره به اینه، این اشکالی که من کردم، گفتم ممنوعه، نمیتوانید حکم تخییر اینجا رو از اونجا استفاده بکنید بالفهوا، فتحم اشکال به خود منم وارده. این همین استفاده رو من در اونجا خودم تصدیح کردم. این اولا. و ثانیا آقای شیخ انصاری به خودش داره اشکال میکنه. شما با یه احتمال، هم میگه ایشون اشاره کردن، شما با یه احتمال میخوای استدلال این بنده خدا رو از بین ببری، اونم احتمالی که خودت قبول نداری. آخه ایشون جزء کسایی است که حجیت اخبار طریقی میدونه. حالا اگر خود ایشون سببی بدونه میگفتیم خب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ولی شما داری با احتمالی رد میکنی که خودت هم قبول نداری. پس فهم چی شد؟ اولا این اشکالی که ما به این آقا کردیم عینی اشکال به خودمون وارده، چون عین همین حرفو، این تنقیح مناتو، استفاده تخییر اینجا رو از اونجا خود ما هم اعتراف کردیم. این اولا. پس چرا فقط به این داریم اشکال میکنی؟ و ثانیا به صرف اینکه حجیت اخبار یه احتمال ضعیف داره که بگیم سببی باشه، با صرف احتمال انسان نمیتوانه استدلال کسی رو باطل کنه، اونم احتمالی که خود ایشون قبول نداره. ایشون اصلا قبول نداره که حجیت اخبار سببیه. باز اگر قبول داشت میگفتیم رو مبنای خودش داره رد میکنه. فهم. پس خلاصه آقا جواب اشکال چهارمو نتونستیم بدیم. خلاصش این شد دیگه، ما دیروز زحمت کشیدیم جواب اشکال چهارمو دادیم، امروز هم یه خط عبارت خوندیم دوباره تکرار کردیم، گفتیم نه خیر ولو خدشه دارم باشه بازم قیاست باطله، ولی بعد از فهم همه خراب شد. یعنی با این تفهمی که ایشون گفتن جواب اشکال چهارم رو نمیتونیم بدیم. خب نسخه جامع مدرسین آقا بعد از فهم یه خط عبارت داره زیادیه، جاش اینجنی بعدها میخونی. در نسخه جامع مدرسین داره بعد از فهم داره الاغوا فیه التوقف، یعنی در مسئله دورانه هم بین محضوره یه قول توقف بود دیگه، اقوا توقفه، اون یه خط زیادیه، این توقفو بعدن میخونیم. قرار میخوام بریم سراغ اشکال چهارم. پس بعد از فهم اون یه خط عبارت رو بدارید کنار، جاش اینجا نیست، بریم سراغ اشکال چهارم. لذا ایشون میفرماد که و به ما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ جوابی که دیروز دادیم، گفتیم تنقیح منات درست نیست. یه آقای دیگه اومده اینجا رو قیاس کرده به یه جای دیگه. دیروزی مقیس علی چی بود؟ خبرین متعارضه. امروز مقیس علی چیه؟ فتوین متعارضه. فقط فرقش همینه با دیروزی قیاس کرده بود ما نهنفی رو به خبرین متعارضه، امروزی اومده قیاس کرده ما نهنفی رو به فتوین متعارضه. فقط فرقش همینه، هر دوش قیاسه، منتها دیروز مقیس و علی خبرین متعارضه بود، امروز مقیس و علی فتوای دو مجتهده. این مجتهد میگه نماز جمعه واجبه در زمان غیبت، اون مجتهد میگه در زمان غیبت نماز جمعه حرام. ما قائلم داشتیم، اکثرا میگن واجب، ولی بعضیا نظرشون اینه نماز جمعه از شؤونات امام زمانه، قیامش و اقامش مال ایشونه و در زمان غیبت حرام. قرار داشتیم ما، حالا کمه کاری نداریم، چون اکثرا حکم به وجوب میکنن، حالا یا وجوب تعیینی یا وجوب تخییری. خواستم بگم صرف فرض نی، دو تا مجتهد در نظر بگیری، این مجتهد میگه نماز جمعه در زمان غیبت مثل زمان حضور واجبه، این مجتهد میگه حرامه. خب شما میتونی اصالت البراءت جاری کنی بگی نه وجوب این آقا نه حرمت این آقا؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه یکی از اینا حکم اللهه. مستدل داره میگه با مستشکل پنجمی، الان چهارمی تموم شد، این مستشکل پنجمیه، آمده گفته به همون دلیلی که شما نمیتوانی اصالت البراءت جاری کنی. بگه اصل عدم وجوب جمعه است که این آقا میگه، اصل عدم حرمتی است که این آقا میگه. چرا؟ میگه برای اینکه لازم میاد حکم الله واقعی از بین بره. خب وقتی در اونجا شما نمیتوانی اصالت البراءت جاری کنی، در اینجا به طریق اولا. طریق اولاش کدومه؟ برای اینکه اون دو تا فتوا احتمال داره هر دو بر خلاف واقع باشه. اما اینجا چی؟ اینجا یقین من دارم یکیش این مطلب یا واجبه یا حرامه. پس به طریق اولا که شما نمیتوانی در دو فتوای معارض براءت جاری کنی، باید قائل بشی بشی تخییر. یا مقلد این آقا بشی بگی نماز جمعه واجبه، یا مقلد اون آقا بشی بگی نماز جمعه حرامه. اونجا وظیفه چیه؟ تخییر. براءت جایز نی. وقتی اونجا جایز نباشه، در ما نهنفی به طریق اولا به تنقیه منات اینجام جایز نی. باز همون جواب چی؟ ما ذکرنا. جواب چی میدیم؟ میگیم آقا قیاس معلفا، همون جوابای دیرو دیگه، ایشون تکرار نمیکنه. همون جوابای دیرو. دیرو چی گفتیم؟ گفتیم اون خبرین جامعه این شرایطه، هر دو صحیحه، هر دو رو باید عمل بکنیم. اینجا هم همینی میگیم، میگیم در اینجا ما باید به هر دو فتوا عمل بکنیم. منتها نمیشه هم نماز جمعه بیاریم هم نماز جمعه نیاریم، چون نمیشه پس یه دونه. اما اینجا غیر از اونجا، اینجا ما مکلفیم به ما صدر واقعا، و ما صدر واقعا محفوظ میمونه، احتیاج به تخییر نداره. و به ما ذکرنا یعنی به جوابی که دادیم دیروز، یظهر ایراد پنجم، علامت بگذارید، رسیدیم به ایراد پنجم. ایراد پنجم کدومه؟ یا آقای اومده قیاس کرده ما نهنفی رو بر مغلد عند اختلاف مغلد عند اختلاف مجتهدین. این مجتهد میگه واجب نماز جمعه، اون میگه حرامه. در اونجا چطور باید تخییر کنی؟ براءت جاری نی. اینجا به طریق اولا. جواب همون جواب. میگیم چی؟ اینجا با اونجا فرق داره، برای اینکه در مجتهدین حکم الله یکی از این دوتاست. اگر براءت کنی شما جاری کنی، حکم الله از بین میره، ولی ما نهنفی اونجوری نی، دیگه معطل نمیشه. خب ایشون آقا دوباره میره سراغ اشکال سوم. ایشون یه مسئله رو بعد اونجا گفته باشن فراموش کردن، اینجا میگم. دوباره من دلیل سوم میگم. ایراد سوم چی بود؟ میگه آقایون اگر به شیخ میگو اگر شما بخوای براءت جاری کنی، حکم الله واقعی طرح میشه. ایراد سوم این بود دیگه، چون حکم الله واقعی یا وجوب این کاره یا حرمت این کاره. اگر شما براءت جاری کنی بگی نه واجب و نه حرام، حکم الله واقعی ترک میشه و طرح حکم الله واقعی جایز نی. و لذا برای همینه که میگن در اختلاف امت علی قولین لا یجوز احداث قول ثالث. ببینید دو تا اشکال داشت. یه اشکالش این بود در اون سومی، اگر براءت جاری کنین چی میشه؟ حکم الله واقعی از بین میره، بگین نه واجب و نه حرام، پس این براءت رو جاری نکن. بعد یه جمله دیگه هم گفت، گفت اگر براءت جاری کنین چی میشه؟ میشه احداث قول ثالث، چون حکم الله یا وجوب دفن میت منافقه یا حرمت دفن میت منافقه. اگر شما این دوتا رو بذاری کنار، اصالت البراءت جاری کنین چی میشه؟ احداث قول ثالث، چون حکم الله یا وجوبه یا حرمت. شما با اصالت الاباحه حلیت درست کردی، احداث قول ثالث بالاجماع جاری نی. ایشون یادش رفت اونجا این جمله رو جواب بده. جمله اول جواب داد نه، اصالت البراءت کاری به واقع نداره. اون میگه اگه اصالت البراءت جاری کنید، حکم الله واقعی از بین میره. جوابشو دادیم نه، اصالت البراءت کاری به واقع نداره که حکم الله از بین بره. اون جمله دومش هم امروز میخوام جواب بدیم. خب آقایی که اومدی اشکال کردی، گفتی اگر اصالت البراءت جاری کنیم میشه احداث قول ثالث، چون حلیت یه قول سومیه در مقابل وجوب و حرمت، و اتفاق و اجماع علماست که انسان در مورد اختلاف امت علی قولین نباید احداث قول ثالث بکنه. حالا میخوام جواب بدیم. میگیم اولا چنین اجماعی نیست، این طور نیستش که عند اختلاف الام علی قولین همه بگن احداث قول ثالث جایز نیست، همچین اجماعی نداریم. شیخ طوسی الان میخونی، یکی از اون کسایی است که در عین اختلاف امت علی قولین چیکار میکنه؟ احداث قول ثالث میکنه. پس اولا اینکه شما ادعای اتفاق و ادعای اجماع کردی که عند اختلاف الامه علی قولین اتفاق و اجماع است بر اینکه احداث قول ثالث جایز نیست، میگیم همچه اجماعی نداریم، مخالف داره. این اولا. و ثانیا، حالا چنین اجماعی هم باشه، اجماع داریم که عند اختلاف الامه علی قولین احداث قول ثالث جایز نباشه، ولی مال اونجاییست که احداث قول ثالثش مخالفت عملیه داشته باشه. اینه بدونید، اجماع دلیل لبیه، همیشه دلیل لبی در مقابل دلیل لفظی. بعد چی کار کنیم؟ قدر متیقن باید بگیریم، چون اجماع لفظ تو کار که نیستش که. هر وقت گفتن این مطلب اجماعیه، اجماع دلیل لبیه، باید قدر متیقنشو بگیریم. جواب میدیم اولا همچه اجماعی نیست. بله حالا باشه، قدر متیقنش چیه؟ اجماع ما داریم بر این که احداثه قول ثالث نکن، قدر متیقنش اینه اون قول ثالثی که مخالفت عملیه داشته باشه. اینجا مخالفت عملیه نداره، یعنی من اگر بگم براءت جاری کنم، بگم نه وجوب و نه حرمت، مخالفت عملی نداره، نهایتش مخالفت التزامیه. مخالفت التزامی هم که گفتیم عیبی نداره. غرض یهو متحیر نشین، ایشون میگه ما ذکرو، برین تو اشکال سوم. در اشکال سوم اون آقا یه جمله ای گفت، میخوام اون جمله رو رد کنیم. این هم عنایت بکنیم. این دوتا جوابی که من دادم، ایشون اول دومی رو میگه، دوم اولی رو میگه، و این ردیفی که من عرض کردم بهتره. اشکال چی بود؟ اگر شما اصالت البراء جاری کنی، احداث قول ثالثه و این هم اتفاق داریم جاری نی. من با چه بیان گفتم؟ با همین بیان مطالعه کنی، چون ایشون پس و پیش فرمودن. جواب این آقا رو میدیم، میگیم اولا چنین اجماعی نداریم، چنین اتفاقی ما نداریم که عند اختلاف الامه علی قولین احداث قول ثالث جایز نیست. ثانیا ما بر فرضم داشته باشیم، ولی قدر متیقنش کجاست؟ قدر متیقنش اون احداث قول سومی است که مخالفت عملیه قطعیه در خارج داشته باشه. ولی در ما نهنفی بر فرضم من بگم نه واجب و نه حرام براءت جاری کنم، در خارج مخالفت عملیه قطعیه نداره، نهایتش یه مخالفت التزامیه که اونم عیبی نداره. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میخواد جواب بده ما ذکروه در مسئله اختلاف امه، اون چیزی که در مسئله اختلاف امت گفتن، لا یعلم، ایشون اون که من دوبون گفتن داره اول میگه، لا یعلم شموله لما نهنفی. اولا اون اجماع شامل ما نهنفی نمیشه. چرا؟ برای اینکه قدر متیقن اجماع رو بعد گره. این مما منش بیانیه است. بیان چیه؟ بیان ما نهنفی. من ما منش بیانیه، میخواد ما نهنفی رو بیان کنه. این اجماع شامل ما نهنفی نمیشه. ما نهنفی چیه؟ اینه که رجوع به قول ثالث مخالفت عملی نداره. ما نهنفی، ما برفرضم براءت جاری بکنیم، مخالفت عملی با قول امام نداره. مع این چی باید اول بگیم؟ مع ان علاوه عدم جواز رجوع به ثالث، ما اگر رجوع به سومی کردیم که مطابق با اصالت البراءت، لیس اجماعیان، یعنی لیس اتفاقیان. حالا ببینید پس و پیشش کنین بهتر روشن میشه. جواب این معره اول بخونید. اولا همچی اتفاقی نداریم، همچین اجماعی نداریم که عند اختلاف الامه علی قولین نمیشه احداث قول ثالث، نه مخالف داره. این اولا، اونو بعدا معنا کنی. ثانیا بر فرضم چنین اجماعی باشه، چون اجماع دلیل لبیه، باید قدر متیقنشو بگیریم. قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که اون قول ثالث مخالفت عملیه داشته باشه. پس شامل ما نهنفی نمیشه. چرا؟ چون اگر ما قول ثالث هم بگیم مخالفت عملیه نداره. حالا الان میخواد شاهد بیاره. شاهد بر چی؟ شاهد بر این که مسئله اتفاقی نیست. کدوم مسئله؟ یعنی از عند اختلاف الامه علی قولین میشه احداث قول ثالث هم کرد. میخوایم توضیح بدیم با این علا، چون آخه ما گفتیم اولا اجماع نداریم، میخوایم اینو ثابت بکنیم که مخالف داره، مخالف شیخ طوسیه دیگه. هر رو کتاب آقا الان نمیتونیم بخونیم. من عبارتهای شیخ طوسی رو ایشون فردا نقل میکنم، عبارتهای شیخ طوسی رو اول میخونم تا معلوم بشه که ایشون احداث قول ثالث کرده. وقتی احداث قول ثالث بکنه پس اجماع نداریم دیگه. آخه اون میگفت اتفاقه، اجماعه که عند اختلاف الامه علا قولین احداث قول ثالث جاید نیست. میخوام الان شاهد بیاریم که شیخ طوسی عند اختلاف الامه علا قولین احداث قول ثالث کرده پس اجماع نداریم. عبارت شیخ اینه، میگه اذا اختلفت الامه علا قولین، اگر امت در یک مسئله اختلاف کرده، مثل همین دفن میت منافق مثلا، عده از علما گفتن واجبه و عده گفتن حرامه، اصحابنا دو دستن که چی کار کنیم؟ یه دسته اصالت البراءه جاری میکنن، میگن نه وجوب و نه حرمت، یه دسته هم تخییر، همین کاری که الان ما داریم میگیم. ما اصالت البراءتی هستیم دیگه، این آقایون مستشکلین هم تخییری بودن. این اینا رو شیخ طوسی داره نقل میکنه، میگه از اختلافت الامه علا قوله، ما دو دسته اصحاب داریم، یه دسته از اصحاب چی میگن؟ اصالت البراءه جاری میکنن، میگن نه وجوب و نه حرام. در مقابلش یه دسته از اصحاب میگن نه، براءت جاری نی، بعد چی کار کنیم؟ تخییر. بعد خود شیخ طوسی میفرماد اولی باطله. اولی کدومه؟ که براءت جاری کنیم، همین کاری که ما داریم میکنیم، ما داریم اصالت البراءت جاری میکنیم. شیخ طوسی فرموده این کار باطله. چرا؟ برای اینکه مستلمه طرح قول امامه. برای اینکه اینایی که وقتی براءت جاری میکنن، همین حرفایی که الان مستشکل میگه، میگه اینایی که براءت جاری میکنن میگن نه واجب و نه حرام، طرح حکم الله واقعی دارن میکنن، پس بنابراین قول اولی باطله. قول دوم چی؟ میگه نه، ما قول دوم انتخاب میکنیم، میگیم تخییر، یعنی نگو براءت، یا اون طرف رو انتخاب کن یا این طرف. خب این عنایت بفرمایید، وقتی شیخ طوسی اینو میگه، یک کلمه در عبارت ایشون ها دیگه نمیرسیم امروز بگیم، محقق اومده استفاده کرده که این تخییری که شیخ طوسی اختیار کرده تخییر واقعیه. چون از کدیم اقسام تخییر رو، تخییر ظاهری خوندیم، واقعی خوندیم، به درج اینجا میخوره. آقای محقق در کتاب معارج صفحه 133 ایشون آمده گفته مقصود شیخ طوسی از این تخییر، تخییر واقعیه و این میشه احداث قول ثالث. دقت کردین؟ شیخ طوسی خودش قول اولو باطل کرد، گفت اینایی که اصالت البراءت جاری میکنن درست نیست. چرا؟ مستلزم طرح قول امامه، میخواد فرار کنه از اون، میخواد فرار کنه بیاد سراغ تخییر که طرح قول امام نشه. محقق اشکال کرده، میگه شما این تخییری که گفتی به قرینه فلان کلمه مقصود تخییر واقعیه، اگر مقصود تخییر ظاهری بود خوب بود، فرار کردی از اون طرح قول امام، ولی مقصود شما تخییر واقعیه و تخییر واقعی احداث قول ثالثه. میدونی چرا؟ چون حکم الله یا وجوبه یا حرمته. واقعا شما اگه بگی واقعا مخیری، هر دو اینا رو گذاشتی کنار. پس خلاصه آقا چی شد؟ این اشکالی که کردیم رو فهم محققه وا، یعنی محقق از کلام ایشون، چون ظاهرشون میگه تخییر و ظاهرش هم تخییر ظاهریه که فرار کرده از اون قول، که گرفتار طرح قول امام نشه. ولی آقای محقق میگه آقای شیخ طوسی شما در کلامتون یه جمله ای هست، ما از اون جمله استفاده کردیم که مراد شما از این تخییر، تخییر واقعیه و تخییر واقعی احداث قول ثالثه. میدونی چرا؟ چون حکم الله واقعی یا وجوبه یا حرامه. شما میگی واقعا مخیری، یعنی نه واجب نه حرامه. پس ببینید شیخ طوسی عند اختلاف الامه علی قولین آمده قائل به تخییر واقعی شده، چون تخییر ظاهری که عیبی نداره، و تخییر واقعی نه وجوبه و نه حرمته، این میشه احداث قول ثالث. پس حق با ماست که گفتیم اجماع نداریم، اتفاق نیستش که نمیشه احداث قول ثالث. چرا؟ شیخ طوسی با این تخییر واقعی احداث قول ثالث کرده. انشالله توضیحش فردا.